ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
این صدای تو
سلام به شما همراهان عزیزمون در شبکه رادیویی جوان. امروز میخواییم درباره یه پدیده‌ای حرف بزنیم که هر روز جلوی چشممونه، اینکه چرا بعضی آدم‌ها در فضای مجازی انقدر سریع تبدیل به الگو میشن. بین شما عزیزان رفتم، با تعدادی از جوان‌ها صحبت کردم و پرسیدم که آیا کسی در فضای مجازی هست که ازش الگو بگیرید؟ بشنویم گزارش رو.
تجملاتشون بود، به قول معروف ناخودآگاه آدمو درگیر مثلا میکرد که خب من چرا تو این شرایط نیستم، با توجه به اینکه خب تلاشمو دارم میکنم، همه جوره دارم میدوم، ولی خب اینا کجا هم ما کجاییم. ولی خب از یه جایی به بعد ثابت شد که نه، خب یه بخشی از اینا ویترین کاره، یعنی باید باشه،
یعنی
که
اومدی با خودت سبک سنگین کردی.
دقیقاً. ولی خب توی قسمت مد و استایل چرا مثلا خیلی میرم نگاه میکنم ببینم خب استایلایی که اومده مد روزی که هست چجوریه، خب منم بر اساس اون پیش برم. خب یکی از بالاخره منبعای همین مود و استایل همین اینستاگرام و به قول من فضای مجازی بوده واسه من.
شما چند تا بلاگر، چند تا اینفلوئنسر دنبال میکنی صفحش رو؟
راستش دقیق نمیدونم، ولی اتفاقا من اکثر کسایی که حالا یعنی اینستا که میرفتم به خاطر همین بلاگرا بود، یعنی خیلی با دوستام و اینا چیز نبودم چون اونا رو جای دیگه میتونستم داشته باشم.
نگاهشو میکردی یا احساس میکنی که نه یه جورایی الگو هم میگیری؟
نه برام هم جذاب بودن، هم واقعا اصلا میرفتم به قصد اینکه الگو بگیرم دیگه، یعنی اونا چجوری لباس میپوشن، چجوری زندگی میکنن، کجا میرن، کجا میان، چی میخورن. آره واقعا الگوه خیلی بود و هست، حتی هنوز یه جورایی توی ذهنمون، چون اصلا بعد از یه مدت استفاده حس میکنم توی ذهن آدم هک میشه یه سری چیزا و اصلا کلن اون معیارا و ارزشاتو یه خورده میتونه تغییر بده، یعنی اون کیفیت زندگی تو سعی میکنی که به اونا برسونی. چون خب
خوب بوده یا بد بوده؟ یعنی فکر میکنی که این الگو گرفتن از اینفلوئنسرها خوبه یا بده؟
بستگی دقیقا به آدمش داره، یعنی که تو تا چه حد و از چه کسایی، چون خیلی بلاگرام خیلی متنوعن دیگه تو هر زمینه ای. من خودم حس میکنم که برای من خوب بوده، چون حس میکنم اولا آدمهای حالا آدم حسابی ترهاشو من گلچین کرده بودم و اونا برام جذاب بوده.
معیار چی بود که مثلا این آدم حسابی تره؟
حس میکردم که زندگیشون واقعی تره، ریا و دروغشون کمتره، با اون معیارا و ارزشایی که من داشتم اونا هم راستاتر بودن تا کسای دیگه.
یه تایمی من خب اوایل ورودم به فضای مجازی خب متأهلم هستم، خب نگاه می‌کردم یه سری مواردی که بین بلاگرا و زن‌شوهرا بود، خب توی زندگی واقعی کمتره واقعا بخوایم در نظرش بگیریم، انقدر ما درگیر جریانهای زندگی هستیم که خب شاید یه سری چیزا رو فراموش کنیم یا پیش نیاد که بخوایم انجامش. خب اینا برای من یه جورایی چیز بود که خب به همسرم گفتم ببین فلان جا فلان کارو میکنم، بعد میگفت ببین بازم نشستی فلان چیزو گوش کردی یا نگاه کردی مثلا تاثیر گذاشته بود.
خوب بود یا بد بود؟ یعنی ایشون ناراحت میشد یا خوشحال؟
یه جوری ناراحت کننده بود، چون یه مقایسه ایجاد میشد دیگه بین
مثلا چی؟
مثلا این که همین سورپرایزایی که انجام میدادن خب تقریب به توقی میخورد مراسم و مناسبت، ولی خب من همسرم مدلش اینجوری که حواسش من همه چی هست، ولی این که مناسبتون حتما جشن بگیره نه، خب همیشه برای من خب این یه ذره ناراحتی داشت، ولی کم کم هضمش کردم. واقعا همه قرار نیست شبیه هم باشن.
سوال اساسی کلیدیمون این که فرق یه آدم معروف با یه آدمی که میتونه یه الگوی واقعی برای ما باشه چیه؟ شمایی که حالا چندین ساله تو فضای مجازی میچرخین، آدمها رو حلاجی کردین،
خب اون الگو واقعیه رو تو بستگی داری که بشناسیش یا نه. خب 100% من اگه اون طرف رو خودم دیده باشم، هر روز دیدار داشته باشیم یا روابطم انقدر نزدیک باشه، ترجیح اون الگو واقعیه است. چون اون آدم معروفه خب یه بخشی از جزئیاتش و بخش اعظم جزئیات زندگیشو من نمیدونم، من شاید بتونم توی یه مورد الگو قرارش بدم، ولی اونی که میشناسمش قطعا الگوی بهتریه، ترجیحش میدم، چون چیزی نیست که پنهان مونده باشه.
خب بیشتر شاید من میرم دنبال آدم هایی که همون الگوها رو بخوام، یعنی همون بلاگرها ولی همون الگوها رو داشته باشن، ولی خب آدم نمیتونه خب اینم کتمان کنه که در نهایت چیزی که چشم میبینه به سمتش کشیده میشه، حالا چه خوب چه بد اون الگو تو ذهنش یعنی جاشو باز میکنه دیگه، کم کم به الگوی رفتاری آدمو تبدیل میشه.
ممنون، متشکرم،
زنده باشین.
شما شنونده ی برنامه بدون فیلتر هستین از رادیو جوان. گزارش رو با هم شنیدیم. خیلی از شما حتی بدون این که اسمش رو الگو بذارین داشتین از سبک زندگی آدم ها تأثیر می گرفتین. شاید الان با خودمون یه واکاوی داشته باشیم، میبینیم که خیلی از ما هم داریم همین کار رو انجام میدیم، داریم به همین صورت الگو میگیریم. در خصوص این موضوع میخوام صحبتی داشته باشم با سرکار خانم دکتر وسالی که ایشون دکترای علوم ارتباطات رو دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن و مدیر هسته پژوهشی ساره، تا با هم درباره این صحبت کنیم که چه فرقی بین شهرت و اعتبار وجود داره و چرا الگوریتم ها میتونن الگوهای غیر واقعی برای ما بسازن. خانم دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خانم پهلوانی عزیز، همچنین عرض سلام به همه جوانان عزیزی که صدای ما را از رادیو جوان میشنوند.
خب خانم دکتر، جوانه که باشون صحبت کردیم دهه 60 بودن، در واقع اواخر دهه 60، تجربه زیادی رو هم قطعا در فضای مجازی داشتن، ولی خب همونطور که حالا شنیدیم در بحث الگوگیری از فضای مجازی خودشون میگفتن که آره میریم خیلی از این افراد رو دنبال میکنیم، حالا به خاطر اون چیزایی که خودشون دوست داشتن، سبک پوشش درست بودش، مدل زندگی بود.
ببینید، الگو پذیری اولا در مورد موضوعاتیه که امکان مشابهت سازی و تکرار پذیری دارن، یعنی الگوهای رفتاری برای پیدا کردن مسیر رشد و پیشرفت، برای ساخت شخصیت و هویت و رفتارهای فردی اجتماعی. پس ما الگو میگیریم که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، زندگی برامون دلچسب‌تر باشه و بتونیم مسیر زندگیمون رو بهتر طی بکنیم. پس الگو پذیری باید بر اساس اهداف ما در زندگیمون باشه و با توجه به اینکه هدف هر کسی میتونه در زندگیش با دیگری متفاوت باشه، میتونه قطعاً الگوی متفاوتی هم پیدا بکنه و جستجو بکنه. پس ما باید موفق ترین افراد در اون زمینه‌های مورد نظر خودمون رو جستجو و پیدا بکنیم. الگو کمک میکنه تا مسیرمون رو بتونیم سریع‌تر طی بکنیم، درست‌تر طی بکنیم و بهتر طی بکنیم، یعنی کمک میکنه مسیرهایی که نرفتیم رو بهتر بتونیم در واقع طی بکنیم و یه چیزی مثل علم تجربی محسوب میشه. پس اگر الگویی کمک نمیکنه که ما در زندگی حس مطلوب تری داشته باشیم، احساس اعتمادمون به خودمون بیشتر بشه، حس حرکتمون در زندگی بیشتر بشه، یعنی اون الگوی مناسبی نیست. نکته دیگه این که الگوهای ما میتونن متنوع باشن، یعنی ما بر اساس اهداف مختلفی که داریم میتونیم الگوهای متفاوتی از افراد مختلف داشته باشیم و هر کدوم رو در موضوعی ملاک رفتاری برای خودمون قرار بدیم. و یک نکته مهمتر این که الگوهای ما به سبک زندگی ما و نوع نگاه ما وابستن، یعنی اینکه اصلا من دنیا و مدل حرکت کردن در زندگی رو چگونه میبینم و بر اساس اون باید الگوم از بین افرادی باشه که نگاهشون به نگاه من در زندگی نزدیک هست.
خب دکتر، این که ما الگو رو بشناسیم، درست بخوایم بشناسیم، خصوصا اونم تو فضای مجازی، فکر می‌کنم کار خیلی سختی باشه.
غالبا الگوهایی که ما از فضای مجازی میپذیریم وابسته به شهرت و اعتباری هست که افراد برای خودشون در این فضا ایجاد میکنن. خب این شهرت و اعتبار تا حد زیادی وابسته است به قدرت افراد در تصویرسازی از خودشون، یعنی کسانی که قادر باشن تصاویر جذابتر و مثبت‌تری از خودشون به نمایش بگذارن، از نظر ما در فضای مجازی افراد معتبرتر و مشهورتری محسوب میشن و میتونه این باعث بشه که شیفتگان و دنبال کنندگان بسیار زیادی برای خودشون ایجاد بکنن. ما باید اول ماهیت و در واقع نوع عملکرد الگوریتم‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو بشناسیم، یعنی بدانیم چیزی به اسم اقتصاد توجه وجود داره. یعنی افراد تصاویر در واقع خودساخته ای از خودشون برای ما ایجاد میکنند که ممکنه الزاماً مطابقتی با زندگی واقعیشون نداشته باشه. ممکنه خیلی از افرادی که ما در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک فرد موفق میشناسیم در فضای خلوت و تنهایی خودشون احساس غم بسیار زیاد، احساس انزوا یا حتی احساس دورماندگی از جامعه داشته باشن. پس اون انطباقی که کمک میکنه که فرد واقعا در زندگی خودش شاد باشه، در زندگی خودش موفق باشه و ما تصویر واقعی از این موضوع رو ببینیم، بیشتر در فضای واقعی در دسترس هست. اما به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر فضای مجازی رو به درستی بشناسیم، این امکان وجود داره که ما الگوهای موفق رو هم در فضای مجازی بتونیم شناسایی کنیم، یعنی این امکان وجود داره که افرادی که در دسترس ما نیستند، به طور معمول ممکنه باهاشون مواجه نشیم و نبینیم، امکانی وجود داره که در فضای مجازی ما این افراد رو بشناسیم، اما وابسته به فضای مجازی برای شناخت الگوهامون نباشیم. این یک نکته بسیار مهمه که ما اگر که فردی رو شناختیم، سعی کنیم در فضای واقعی او رو بیشتر جستجو و بررسی کنیم.
فضای واقعی رو شما بیشتر ترجیح میدید؟
ببینید، ما وقتی از جای الگو برمی‌داریم، این الگو قرار حال ما رو بهتر بکنه، قرار سرعت ببخشه به رسیدن ما به زندگی و به اهدافمون. الگویی که داره ما رو متوقف میکنه، حالمون نسبت به مدل زندگی کردنمون رو بد میکنه و نگاهمون نسبت به دیگران رو منفی میکنه، ما رو با اطرافیانمون دشمن میکنه. این الگو خودش داره نشون میده که من الگوی مناسبی نیستم، پس قرار نیست تو رو به درستی به اهدافت برسونم. الگویی که ما رو ناامید میکنه از زندگی، الگویی که احساس ایستایی در ما ایجاد میکنه، مسلما الگوی موفقی نیست. اما الگویی که در فضای جنگی به ما کمک میکنه که شجاع‌تر باشیم، در فضای جنگی به ما کمک میکنه که نگاهمون رو به جلو باشه، ناامید نشیم، هیچ چیزی نتونه ما رو متوقف بکنه، در مقابل دشمن احساس ضعف نداشته باشیم، احساس استقامت و مراقبت از خودمون و جامعهمون، فرزندانمون و همه کسانی که دوستشون داریم داشته باشیم. الگویی که به ما کمک میکنه دیگران رو بیشتر دوست بداریم. این الگوها اگر در زندگی ما هستن، حتما مسیر درستی رو انتخاب کردیم، ولی باید مراقب باشیم تصاویر کاریکاتوری که داریم از افراد میبینیم قرار نیست که مدل و جهت زندگی درستی رو حتما به ما نشون بده و در اثری که در زندگیمون ایجاد میکنه میتونیم متوجه درست یا غلط بودنش بشیم.
خیلی ممنونم و متشکرم از شما خانم دکتر وصالی عزیز. پس یادمون باشه که مشهور بودن دلیل معتبر بودن نیست. و اما جمله طلایی امروز بدون فیلتر: در شبکه‌های اجتماعی شهرت خیلی زودتر از اعتبار ساخته میشه. بدون
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام، در عالم ادبیات هیچ شاعر یا نویسنده‌ای به اندازه سعدی دغدغه تربیت و اصلاح امور رو نداشته. هیچ کدوم از شاعران و نویسنده‌های ما اینقدر حکمت و اخلاق رو در آثارشون نیاوردن و دنبال اصلاح امور نبودن. از اصلاح امور پادشاهان و والیان و وزیران بیا تا اصلاح زن و بچه خودشون، در همه این موارد نکته گفتن و به دیگران آموختن. در این نوبت میخوام چند بیت از سعدی براتون بخونم که ببینیم چقدر دغدغه تربیت بچه ها رو داره، به خصوص برای اونایی که مثل من بچه کوچیک دارن و گرفتار تربیت بچه‌ن. مثلا سعدی در باب دوم گلستان میگه: بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. یعنی کسی که دلش سیاه شده باشه، نمیتونیم با وعظ و اندرز او رو به راه راست هدایت بکنیم. همون جوری که میخ آهنین در سنگ فرو نمیره. این مسئله نرود میخ آهنین در سنگ ما هنوز هم از زبان سعدی در زبان ما مونده و ما اونو به کار میبریم. در ادامه سعدی میگه آهنی رو که موریانه اونو بخوره، یعنی آهنی که زنگ بزنه، ما هر کاری هم بکنیم دیگه نمیتونیم اون رو با صیقل زنگها و خرابیهای آهن رو از بین ببریم. در واقع سعدی منظورش اینه که باید کودک رو در همون بچگی، پیش از این که دلش سیاه بشه، پیش از این که موریانه آهن روحش رو بخوره، تربیت کنیم. اما این مضمون رو سعدی مرتب در آثارش تکرار کرده. مثلا در بوستان سعدی در باب اول میگه: پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. همون جوری که گردو روی گنبد نمیمونه، جایی که تاق گنبدی شکل داشته باشه نمیتونیم ما گردو رو روی اون بذاریم، چون تا بذاریم گردو قل میخوره و میفته پایین. میگه آدمی که ذاتش بد باشه هیچ جوری نمیتونیم اون رو تربیت بکنیم. برگردیم سراغ گلستان و بریم باب هفتم. میبینیم که همین مضامین رو دوباره تکرار میکنه و میگه هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. یعنی اگر بچه ای رو در همون کودکی در خردی ادب نکنند، تو بزرگی رستگار نمیشه. همون جوری که چوب رو اگر بخوایم بهش شکل بدیم، باید تا تره، تا نرمه، تا خیسه به اون شکل بدیم. اگر خشک بشه دیگه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، یا باید اون رو بسوزونیم یا با حرارت و با سختی خیلی زیاد اون رو شکل بدیم. مثلا این دست بیلهایی رو که میبینید انقدر بلنده، چطوری این چوبش رو صاف کردن؟ این چوب رو تا زمانی که هنوز خیسه اون شاخه رو با مقداری حرارت صافش میدن، صاف میکنن. سعدی میگه اگر اون شاخه درخت خشک بشه دیگه نمیشه اون چوب رو صاف کنی. باید در کودکی، زمانی که ما بچه ایم، باید تربیت بشیم که کن نقش فل حجر، مثل نقشی که روی سنگ حک بشه، تربیت های کودکی ما هم به همون شکل در ضمیر ناخودآگاه ما حک میشه. امیدوارم کودکان شما قبراق و سر حال باشن و حالتون خوش باشه و سرتون سبز و دلتون شاد و بتونید کودکانتون رو در همون خردی تربیت کنید تا بتونن در بزرگسالی به رستگاری برسن.
از عشق آغاز شده این درست در همان لحظه‌ای که عطر بال ملائک پیچید در لحظه هامان و عشق ما را آغاز کرد.
روشنایی ما آغاز دوباره هستی است.
با من بیا به باران میرسی.
باید کمی به خود وعده آسمان بدهم، آنگاه معجزه آغاز میشود.
با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ما.
به وقتی غروب ماه برام دست تکون میده، لبخند میزنه و ستاره میپاشه. اینا یعنی لحظه دیدار نزدیک. سلام خدایم.
چه بخواهد در آفرینش می افزاید و او بر هر چیزی تواناست. حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می خوانید و می پرستید، حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند.
خداوند متعال در حدیث قدسی چنین می‌فرماید: ای فرزند آدم، تا پادشاهی من برقرار است، از پادشاهی نترس و پادشاهی من نیز هیچگاه پایان نخواهد یافت.
سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه برو دست اهرمن باشم. و گاهی اوقات میگه چیزی که بالاتر از ملک سلیمانه چیه؟ که از لعل تو گریابم بهترین انگشتری ما چیه؟ خاتم انگشتر ما چیه؟ اینی که او از لعل مبارک خودش بگه که تو در پناه منی، تو نترس، لا تخف. اگر به ما گفتن لا تخف، این از تمام دنیا بالاتر، از تمام ملک سلیمان تو برباد می، ولی این لا تخف که به موسی گفتن چقدر دلش گرم شده موسی که و قلنا لا تخف انك انت الاعلى، تو غلطه میکنی، هیچ نگران نباش. فیضن یلقف و ما یعفکون، تمام اون دروغا و اون سهرانی ها رو همه رو اون بلید، اون اجده های حقیقت اونا رو بلید. بنابراین حافظ میگه که از لعل تو گریابم انگشتری، زمنان انگشتری از لعل درست میکنن، مثلا از لعل مبارک تو، یعنی از دهان خودت اگر به من بگی که لا تخف، یعنی زنهار به من بدی، اون وقت صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشه.
در عشق سلیمانی من همدم مرغانم، هم عشق فری دارم هم مرد فری خانم، هر کس که فری خوته در شیشه کنم زوته.
جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستاده اند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه. با چشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنی.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
جزء 25 سوره شورا، محل نزول مکه.
قاری احمد محمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء
أو من